عبده كذا من الماء بنيا بنيا قتلوك ذبحوك ومن الماء بنيا بنيا قتلوك ذبحوك بنايا بنايا قتلوكا ذبحوكا سحقوكا خذلوكا سحقوكا خذلوكا ومن الماء منعوكا ومن الماء منعوكا بنايا
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور اتفاقات مهمی که در سالهای ابتدایی 200 سال ابتدایی تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 61 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. و چون سال 61 هجری مهمترین واقعه بحث واقعه کربلا و عاشورای امام حسین علیه السلام و حوادث پیرامون اون بود، قرارمون بر این شد که انشاءالله مفصلا در ایام محرم و سفر آتی با همدیگه مرور بکنیم وقایع رو مفصلتر و جز به جز با همدیگه یک مروری داشته باشیم. از این جلسه وارد سالهای بعدی میشیم و ابتداعا در سال 62 هجری نکاتی رو با همدیگه مرور بکنیم. سال 62 هجری سالی هستش که بیشتر متأثر وقایع کربلای امام حسین علیه السلام هست. برخی اعتراض ها رو مورد ایام داریم، مثل اون حرکتی رو که فرزند خلیفه دوم داشت که در کتاب شریف بهارالانوار بهش اشاره شده، در اونجا آمده. برخی از کتاب‌های تاریخی همین رو نقل کردن که او به شام رفت، تو مسیر شام که میرفت اعتراضی داشت، در شام یک مواجهه‌ای با یزید ملعون داره، بینشون گفتگو و تخاطبی اتفاق میفته و در نهایت او کامل دیگه ساکت میشه و بر میگرده، میاد بدون کوچکترین حرکتی، بدون کوچکترین تأثیری زندگی خودش رو ادامه میده تا پایان عمرش. یکی دیگر اتفاقاتی که در سال 62 هجری اتفاق افتاد، در 15 رجب سال 62 هجری هست که وفات وجود مبارکه زینب کبرا سلام الله علیها رو درش ذکر کردن. ارتحال شهادتگونه حضرت زینب سلام الله علیها به این گونه بوده که به واسطه فعالیت‌های تبلیغی که حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه داشتند، حاکم مدینه شکایت میکنه به یزید که زینب کبرا اینجا دیگه آبرویی بر ما نذاشته، فقط در خصوص اتفاقات کربلا داره صحبت میکنه. ظاهرا دستور میرسه که حضرت زینب سلام الله علیها را به شام ببرن که به نوعی یک تبعید برای حضرت به حساب بیاد. حضرت زینب مهاجرت به شام میکنن، اونجا ملکی داشته جناب عبدالله ابن جعفر همسر ایشون، اونجا سکونت داشتن اواخر عمر مبارکشون رو، در نهایت هم به واسطه بیماری که براشون اتفاق افتاده بود یا به نقل صحیح به خاطر اون شدت فشارها و جراحاتی که برای حضرت واقع شده بود، در نهایت وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها در 15 رجب از دنیا میرن و ارتحال شهادتگونشون اتفاق میفته. در خصوص اینکه حالا حضرت زینب سلام الله علیها چرا به شام رفتن، چرا در شام بودن، اقوال مختلفی هست. برخی قبول ندارن، برخی تایید میکنن. اقوال متعددی که حالا اگه دوستان مایل باشن میتونن مراجعه بکنن به کتابهای تاریخی و بیشتر در این خصوص اطلاع پیدا بکنن. مثلا به بعدی که در سال 62 باید بهش اشاره بکنیم اینه که در سال 62 ما وفات و ارتحال جناب رباب رو داریم، همسر امام حسین علیه السلام. در خصوص همسر امام حسین علیه السلام یک نکته رو باید اشاره بکنم و اون این که به نقل تاریخ بعد از آنی که حضرت کاروان امام حسین علیه السلام از شام برمیگردن و در مراجعه‌ای که به کربلای معلا داشتن، جناب رباب در کربلا میمانند و به مدینه بر نمیگردن. نزدیک به یک سال در کربلا هستند تا در نهایت امام سجاد علیه السلام کسی رو میفرسته دنبال ایشون و حضرت رباب رو دعوت میکنن برگردن به مدینه و جناب رباب به امر امامت برمیگردن به مدینه. نقل هست که یک فردی آمده بود منزل امام سجاد علیه السلام و خدمت امام سجاد عرض میکنه که آقا جان شما میخواستید کنیزی رو خریداری بکنید، میفرمودید من براتون میگرفتم. امام علیه السلام فرمودن من کنیزی نگرفتم یا کنیزی به خانه ما اضافه نشده. ایشون میگه یک خانوم تقریبا سیاه چرده‌ای هستن که رنگ صورتشون هم عوض شده، داخل حیات من دیدم. امام سجاد علیه السلام نگاه میکنن و این فرد رو مورد عتاب قرار میدن که میگن تو کجایی و چه میگی؟ این فرد جناب رباب مادر ما هست. ایشون سوال میکنه میگه پس چرا اینقدر چهرهشون عوض شده، چرا اینقدر صورتشون رنگش عوض شده؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند مادر ما جناب رباب یک سالی که در کربلا بودند به جهت اینکه پدر من سید الشهدا علیه السلام بدن مطهرشون زیر آفتاب موندن، ایشون توی این یک سالی که در کربلا بودند زیر سایه نرفتند و زیر آسمون خدا و تحت نور مستقیم آفتاب برای پدر من عزاداری کردند. جناب رباب تقریبا در ماه صفر سال 62 هجری جان به جان آفرین تسلیم میکنن. حالا بعضی ها معتقد هستن که در ربیع الاول بوده، اما آنچه که اتفاق افتاده این که ارتحال ایشون هم به جهت شدت جراحات کربلا و قصه های کربلا و علل خصوص و علل خصوص داغ بزرگی که به دل ایشون بود، قصه بزرگی که به دل ایشون بود و قصه بزرگ جناب علی اصغر که موند در ذهن و ذکر وجود مبارک جناب رباب، یک سال بعد واقعی کربلا از دنیا میرند.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اتفاقات سال 62 مهمترین هاش اینهایی بود که خدمت شما عرض کردم. اما در سال 63 هجری ما چند اتفاق مهم رو داریم. برخی از مورخین این اعتقاد رو دارن که سال 62 سالی هستش که واقعه حره در اون سال اتفاق افتاد، اما قول صحیح و قول اصح این هستش که واقعه حره در سال 63 هجری اتفاق افتاده. حالا واقعه حره چیه؟ حره یک منطقه‌ای بوده که در منطقه‌ای بوده به اسم سنگستان سیاه و یک دستی بوده در شرق مدینه که معروف بوده به حره واقع، منطقه سنگزار، سنگسار یا سنگستان سنگ سیاه واقم یا راقم که اونجا اتفاق افتاده تو اون منطقه بوده. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ عبدالله ابن حنظله ابن ابی عامر که از بزرگان مدینه به حساب می اومده و فرزانده حنظله بوده، اون شهید بزرگوار تاریخ اسلام، ایشون نسبت به اتفاقات یزید، نسبت به زنبارگی یزید اعتراض میکنه. مردم مدینه بعد از واقعه کربلا بزرگان خودشون من جمله جناب عبدالله ابن حنظله رو میفرستن به شام ببینن اصلا یزید چی هست و چه اتفاقی افتاده. اینها میرن شام و برمیگردن به مردم میگن چه نشستید که وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام هرچی گفت ما نفهمیدیم، ما گوش نکردیم. یک شخصیت بسیار پلید، یک آدم دائم الخمر، یک آدم زنباره نحس نجسی حاکم شده، مشغول ظلم و تعدی و از بین بردن تمام اساس اسلام هست. اعتراض میکنن، نسبت به یزید شورش میکنن، حاکم یزید در مدینه رو خارجش میکنن، از اونجا بیرونش میکنن، مروان ابن حکم رو از مدینه بیرون میکنن، افراد مختلفی که منصوب به بنی امیه بودن از مدینه فرار میکنن. عبدالله ابن حنظله هم خودش رو به عنوان حاکم مدینه معرفی میکنه و بنابر این میشه که نسبت به یزید اعتراضی داشته باشن. برخی مثلا تاریخ یعقوبی و انصاب الاشراف بلازری همونطوری که عرض کردم سال 62 رو این تاریخ رو بیان میکنن برای این قیام، اما غالب وقایع تاریخی سوم ذیحجه سال 63 رو منابع تاریخی ما برای واقعه حره معرفی میکنه. وقتی اتفاق میفته یزید لشکری رو به فرماندهی مسلم ابن عقبه به سمت مدینه گسیل میکنه، اینها میان مدینه رو محاصره میکنن، مروان ابن حکم و پسرش عبدالملک ابن مروان که خارج میشن، عبدالملک ابن مروان خیانت میکنه و محل اختفای سربازها و نقاط ضعفی که مدینه ایها داشتن رو گزارش میده به مسلم و اوها از همین استفاده میکنن، حمله میکنن. 3 روز تا 1 هفته در منابع تاریخی نقل شده که مدینه رو بر خودشون حلال میکنن. نقلی که در این قضیه 80 تن از صحابه و 700 تن از حافظان قرآن کشته میشن و اینها تو واقعه حره به نوعی گرفتار این توطئه شوم مروان ابن حکم میشن، خیانت مروان ابن حکم میشن، نواسیس مردم به شدت به تاراج میره. منتها اینها اومدن یک قاعده ای رو ایجاد کردن، گفتن هر کسی که به خانه امام سجاد علیه السلام وارد بشه تحت امان هست و عده‌ای هم وارد خانه امام سجاد علیه السلام میشن، به غیر از اونهایی که در خانه امام سجاد علیه السلام بودند و به نوعی امان گرفته بودند، مابقی مدینه کاملا به صورت وحشیانه مورد غارت و قتل و کشتار قرار میگیرن. واقعه حره که در سال 63 اتفاق میفته از وقایع بسیار تلخی هست که به عنوان دومین جنایت بزرگ یزید ازش یاد میشه و بعد از واقعه کربلا یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین اقداماتی هستش که یزید ملعون انجام میده و در سابقه تاریک و کاملا نحس ظلمانی یزید این سابقه هم ثبت میشه. مردم مدینه رو کاملا غارت میکنه، جوی خون در مدینه به راه میندازه، نوامیس مردم رو نقل میکنن سه روز تا یک هفته همونطوری که عرض کردم حلال اعلام میکنه و جنایت های بسیار زیادی در این شهر مرتکب میشه که از بیان اونها انسان شرمنده میشه و نمیتونه مطرحش بکنه. اتفاق مهمی که در سال 63 هجری اتفاق افتاد واقعی حره بود که مختصرا نکاتی رو خدمتون عرض کردم.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت اسم پاکشان را گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر به تعریف ادبیات پایداری می‌پردازیم. استاد علیرضا کمری، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس.
در طی این 30 سالی که بنده مشغول مطالعه در حوزه ادبیات و تاریخ و به طور کلی مطالعات فرهنگی این رخداد بزرگ هستم، به این موضوع میاندیشیدم که درباره ادبیات جنگ و دفاع مقدس چه مباحث و مسائلی رو میبایستی مورد توجه قرار داد، به ترتیب و طریقی که این موضوع یا این گستره در فضای علمی و آموزشی جایی باز بکند و در عرصه دانش محل مطالعه و مداقه قرار بگیرد. بنابراین از آغازین روزهایی که من ورود پیدا کردم به این مسئله، مسئله تحقیق و پژوهش در حوزه ادبیات و تاریخ و فرهنگ، دغدغه همیشگی من بوده و از این شمار و از این جمله چند و چون ادبیات از حیث علم ادبیات یا تئوری ادبیات برای من دغدغه همیشگی بوده. به همین سبب هم نوشته هایی از بنده هست و گفته هایی که برمیگردد به 25 سال پیش و 30 سال پیش و تدریجا تا همین اواخر که حول و حوش مسئله ادبیات چیستی ادبیات جنگ نوشته شده اظهار شده. غیر از بنده کسان دیگه هم بودند و هستند که به این مسئله میپردازند و مشغولن. تمرکز بر زبان و چیستی زبان و نحوه کاربرد زبان در پیدایی ادبیات بسیار بسیار اهمیت داره، تا به دانجا که اصلا قائل به اینم که ادبیات طریقی و شیوهی و سنخی از کاربرد زبان است. در باب کار کرده ادبیات میشه به شکل مفصل صحبت کرد. ما راجع به نحوه بیان یک رخدادی به نام جنگ صحبت میکنیم که این نحوه بیان نحوه بیان ادبی است. درباره جزایر مجنون چند جور تا به حال صحبت کردن، نحوه تسخیر این جزایر و چند و چون از دست دادن اون جزایر. منتها در این میان یک کسی مثل شهید احمد رضا احدی یه قطعه یاد داشتی ایشون دارن به عنوان مجنون، اونجا از نگاه خودش درباره این جزیره صحبت میکنه که اون نگاه متأثر از احساسات ژرف، عاطفه رقیق و بیان لطیفی است که اینها در حوزه ادبیات قرار میگیره و حضور در لحظه. ایشون درباره هور صحبت میکنه و تعریف هور رو از نظر یک کسی که زیستشناسه ارائه میکنه، منتها در یک تعبیر خیلی کوتاه میگه که هور برای من مزار آویست، محل جان سپردن جانهایی که اونجا فداکارانه خودشون رو عرضه میکنن برای اینکه یک منطقه رو بگیرن یا در مقابل دشمن ایستادگی کنن. تعابیر خاصی در اونجا هست که تأثیر عاطفی و احساسی این نوع بیان در ذهن خواننده یک تأثیر ثبتی و ماندگار ایجاد میکنه. در واقع این بحث برمیگرده به همون یکی از کارکردهای ادبیات که مطالعه اثر ادبی سبب پالایش روح و تنزیه ذهن و تأثیرگذاری عاطفی میشه. این یکی از کارکردهای ادبیات به حساب میاد از جمله ادبیات جنگ. عرض کنم که من وجود ادبیات پایداری رو مفروض گرفتم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. ادبیات پایداری وجود دارد و استدلال کردم، به رغم اینکه این وجود رو دیگه ما نمیتونیم منکر بشیم. یکی از دلایلش این است که یه چیزی حدود 20,000 عنوان کتاب در حوزه به اصطلاح جنگ نوشته شده که غالب اینها در حوزه ادبیات قرار میگیرن. ما به این مسئله میپردازیم که ادبیات پایداری مستاقاً و مفهوماً یک ادبیات نوشناخته است، نه نوپدید، چون سابقه و ریشه ادبیات پایداری در گذشته ادبیات ایران و گستره ادبیات ایران رو به اشاره و اجمال البته توضیح دادم. منتها دو تا حادثه سبب شده است که ادب پایداری پروبالی گسترده پیدا کنند و شناخته بشن و نام بیابند در این 3-4 دهه اخیر، که یکی از اون دو رخداد خود انقلاب اسلامی است و دیگر جنگ یا دوران دفاع مقدس. در باب پیدایی ادبیات پایداری که بعضن و قبلن بیشتر تحت عنوان ادبیات مقاومت از اون یاد میشد، تأسیس دفتر ادبیات و مقاومت حوزه هنری نقش بی‌بدیل داشته است. من این جریان رو یک جریان تأسیسی و ابداعی میدانم. الان حدود بیش از 40 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی رشته ادبیات پایداری داره تدریس میشه و این آشنایی و نامیافتگی خیلی محل تردید نیست. منتها زمانی که ما شروع کردیم به نوشتن این مطالب درباره این چیزا صحبت کردن، این اصطلاح خیلی مهجور بود، شناخته شده نبود. به اصطلاح پیدایی این معنا مجهول بود و بعضن هم به دلایلی منکر بودن یه همچون چیزی را. منتها در تدریج سالها معلوم شد که این انکار بیشتر به اثبات منجر میشه. ببینید، در نسبت میان ادبیات و جنگ، ادبیات و دفاع مقدس، ادبیات و انقلاب، این ترکیبی که به تعبیر برخی نوعی تعبیر مضاف به حساب میاد، یعنی اینا ذیل عنوان ادبیات مضاف قرار میگیرن، من قائل به ابتناع ادبیاتم. اگر شما در این ترکیب ابتنا رو در ادبیات گذاشتید، اون وقت جنگ یا تلقی دفاع مقدسانه از جنگ رو عرضه می کنید به ادبیات و مبنای نقد شما می شود نقد ادبی و اصول موضوعی نقد ادبی هم معلومه. این نکته ظریفی است که دارم به شما عرض می کنم و شاید هم زود هنگام دارم می پردازم به این موضوع. به نظر من جنگ یک کلمه واضحی نیست، یعنی قابل تفسیره. در زمینه‌های گفتمانی متفاوت تفسیرهای متعددی از اون میشه. به اصطلاح اهل منطق یک مشترک لفظی است. اگر اونجا ما ادبیات جنگ رو ادبیات برای جنگ در نظر بگیریم، وقت با تفسیرهای متعدد سیاسی ادبیات رو باید به دنبال اون بکشونیم. بنابراین من اینجا یکی از نکاتی رو که بهش پرداختم این است که بسیاری از این مجادله هایی که صورت گرفته در سالهای اخیر در باب کتابهای متعددی که ذیل عنوان ادبیات غیر دفاع مقدس و امثال اینها تقسیم بندی شده، این تقسیم بندی ها ناظر به شناخت ادبیات نیست، ناظر به تفسیر نوع جنگه. که اگر ما ابتنا و ابتدای کارمان همون ادبیات باشد، میبینیم که اونجا منازعه تبدیل میشه به دیالکتیک ادبی، یعنی به گفتگوی ادبی، و منازعه برمیخیزه.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
مسئله حوزه هنری، که حوزه هنری چه جایگاهی، چون حوزه هنری از نظر بنده مهمترین پایگاه هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و عهد انقلاب اسلامی است که متصدی چهار قلمرو است: هنر دینی، هنر اسلامی، هنر انقلابی و خصوصا هنر انقلاب اسلامی. هنر رو هم در حوزه نظر هنر یا آرا یا نظریه هنر و هم در تولید آثار به این دو سه تقسیم میکنم که خب به این دو قلم رو وارد شده حوزه هنری. ببینید نکته مهمی رو اینجا میخوام عرض بکنم که ربطی داره به سخن قبل. چیزی که در ادبیات بهش ما کم توجه میکنیم در ادبیات جنگ مسئله ادبیته. بدون وجود ادبیات در متن ادبیات به وجود نمیاد. دکتر قالی شوقی یه بحث قشنگی رو مطرح کرده که اگر اثر ادبی به حیث ادبی قوی و غنی نباشه، موضوع و محمول خودش رو هم نمیتونه حفظ بکنه. یعنی حتما اون شکوهمندی در اثر ادبی میبایستی رعایت بشه. من ناگزیرم خیلی جسته گریخته و گذرا طرح مسئله کنم، به خاطر اینکه نمیشه در یک برنامه محدود چند دقیقه خلاصه کرد. عنوان رساله درآمدی بر نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ یا ادبیات دفاع مقدس. خود عنوان، هیبت این عنوان نشون میده که موضوع دشواری است. بعضی از دوستان گفتن که ورود به این کار هر کسی نیست، یا اینکه کار خیلی سهمناکی بوده شما وارد شده به. من چند تا سوال داشتم در اینجا. اینکه ادبیات به معنی آثار ادبی جنگ بر مبنای انگاره‌های معرفت شناسی یا معرفت شناسانه چه آموزه‌هایی به مخاطبان ارائه می‌کنند؟ این مهمه. ثم ماذا؟ حالا خواندیم، چاپ کردیم، منتشر کردیم، چه چیزی من از این استنباط می‌کنم؟ به دانش من چه اضافه کرد؟ خاصه به شناخت من چه افزود؟ یعنی نقد معرفت شناختی ناظر بر همین معناست. چگونه این آثار سبب شناخت میشن و چگونه میشه این مرتبت شناخت رو سنجش کرد، نقد کرد؟ خب اینا سوالای دشواری است. مطلبی که در اینجا خیلی خلاصه میتونم بگم اینه که اولا بحث من در اینجا باز مبتنی بر دوتا مفروض بوده. اینکه ادبیات جنگ وجود داره من استدلال نکردم، و ادبیات جنگ برآمده گونه ای از شناخت و بر گونه ای از شناخت هم دلالت میکنه. این دوتا مفروض، یعنی هم از شناخت آغاز میشه هم بر شناخت دلالت میکنه. اما اینکه چه نوع شناختی است محل بحثه. سومین مطلبی که در اینجا اشاره بار من به شما عرض میکنم این است که چگونه میشه که بین این دوتا امر جمع کرد. دلیل دیگه ای که این مسئله مطرح میشه، این خیلی مهمه، یعنی تناقض بین واقع گرایی و ادبیات رو چجوری میشه حل کرد. این که ادعا میشه یا گفته شده است که ما به حقیقت جنگ رسیدیم در ادبیات، یا به زبان تعقلی دست پیدا کردیم، خیلی سخنی است که بنیادش البته آرزوخواهانه است، آرزو پندارانه است. مطلب بعد که پایه بحث منه این است که من اثر ادبی را حاصل چینش هوشمندانه واژه‌ها و ساخت عبارت‌ها و گزاره‌ها می‌دانم. اگر ما زبان را از ادبیات بگیریم، مثل اینی که طرح و رنگ را از نقاشی بستانیم و آوا رو از موسیقی بستانیم، پس هستی مادی و مصالح اصلی اثر ادبی زبانه، منتها این زبان نوع خاصی است از زبان که ما اون